دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی هستیم و سلام میکنم به ایشون. امیدوارم که حالشون خوب باشه و سلامت باشن. آقای اسدی، حال شما چطوره؟
من هم به شما سلام عرض میکنم همه جان و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو پیام. مرسی، خستم نباشی، من خوبم.
متشکرم. فکر کنم که هنسفری که استفاده میکنین دوچار مشکل هست. باز هم
الان چی؟
الان بهتر شد. بله،
اوکی، مرسی،
خواهش میکنم. خب آقای اسدی، بی وقفه بریم به سراغ خبرها. اولین چیزی که دوست دارم از شما بپرسم که یکی دو تا از شنوندگان محترم رادیو پیام هم تماس گرفتن و این پرسش رو داشتن، در ارتباط با خبری هست که وزیر اداره مهاجرت گفته که، یعنی وزیر مهاجرت برگشته گفته که کسانی که به کشور اول خودشون مسافرت میکنن، اقامتشون در واقع مورد بازبینی قرار میگیره و این در خبرهای دیروز در بخش فارسی رادیو سوئد، بخش فارسی دریش، من خبرش رو خوندم، فایل صوتیش رو هم پخش کردم. خواهم ببینم که این شامل چه دسته از افرادی میشه و آیا افرادی که دارای شهروندی سوئد هم هستن ممکنه دچار این مشکل هم باشند و اصولا سفر کردن به کشور مبدا یا کشور اول خودمون از اونجایی که ازش فرار کردیم، آیا اصلا کار درستی است یا خیر؟
خب برای تنظیمانی که به طور واقعی به واسطه دلائل سیاسی، به واسطه این که مثلا تحت تعقیب بودن، تحت پیگرد بودن.
صدا خرابه آقای اسدی،
صدا خوب نیست؟ نه
صدا خوب نیست. آره، اصلا هنسفری رو قطع کنی. داره به خاطر اینکه یه خیرخیری هم داره، بعد برای شما یه هنسفری بخریم فکر کنم.
باید خودم بخرم.
باید خودتون بخرین دیگه، خیلی هم کار خوبی میکنی.
الان چی؟
الان دیگه صدا صاف و شفاف. بله، میشنم.
برای کسانی که به واسطه این که مثلا تحت پیگرد قانونی بودن یا زندانی سیاسی بودن یا مثلا یا در خطر بازداشت و زندان بودند و به این دلایل درخواست پناهندگی کردند و به واسطه این دلایل بهشون اجازه اقامت داده شده، این نوع پناهجویان اگر ببینن به گفته اداره مهاجرت و سیاست امروزشون، اگر ببینن چنین پناهجویانی بر میگردونن به کشور اولیا، اصلا مسئله بازبینی نیست، اجازه اقامتشون رو مستقیما پس میگیرن. دو هفته پیش یک پناهجوی ایرانی رو اقامتش رو مستقیما پس گرفتن، یعنی فقط به خاطر اینکه اون تازه ایران هم نرفته بود، فقط رفته بود توی سفارت ایران پاسپورت گرفته بود، یعنی یه پاسپورت گرفته بود، با اون پاسپورت هم تا ترکیه دنبال کرده بود اداره مهاجرت و سوالات زیادی رو در مقابلش گذاشته بود که چرا مثلا شما خواستی پاسپورت در بیاری و این پاسپورت رو با چه هدفی از سفارت ایران گرفتی و در این حال چه مدارکی گذاشتی که این پاسپورت رو به شما دادن؟ به نظر می اومد که مثلا خب این پناهجو زمانی که درخواست پناهندگی کرده مدارکی که برای درخواست پناهندگیش اداره مهاجرت خواستن یا در اختیارشون نگذاشته یا به هر حال نبوده، ولی مدارکی رو در اختیار سفارت ایران میذاره که به راحتی پاسپورت بهش میدن و با این پاسپورت برمیگرده. به هر حال اونو مستقیما اقامتش رو گرفته بودن.
خب دارای چه نوع اقامتی بود آقای اسدی؟ ببینیم وقتی ما صحبت از فرد دارای اقامت میکنیم، یک اقامت موقت 3 ساله داریم، یک اقامت دائم داریم و یک شهروندی. الان 3 مدل دیگه. این دوست پناهجوی ما که حالا اقامت هم داشته و اقامتش از بین رفته، دارای اقامت موقت بوده یا اقامت دائم داشته؟ این خودش یه سواله.
نه، اقامت دائم داشته و به هر حال چند دو 3 سال بودم منتظر چیز بودم، منتظر مدبوریارسکاپم بوده.
بله.
یعنی اقامت دائم داشته نه اقامت موقت، چون اگر کسی اقامت موقت داشته باشه نمیتونه تقاضای مدبوریارسکاپ بکنه.
درست.
به همین خاطر، ولی در این سیاست جدید اداره مهاجرت مشخص نکرده که آیا پناهجویانی را هم در بر میگیره که مثلا پس شهروندی مثلا سوئد رو دارن یا فقط اونایی رو در بر میگیره اجازه اقامت دائم دارن. اینو مشخص نکرده، ولی به هر حال یک سیاست بسیار سختگیرانه ای هست و من توصیه میکنم که نکنن این کارو، یعنی خودشونو به خطر نیندازن. به سالها دوندگی کردن برای اینکه یه اجازه اقامت این مملکت رو داشته باشن، الان توی این شرایط سخت بیا مثلا اجازه اقامتشو به خاطر یه سفر به ایران ازش بگیرن، اون موقع کل زندگیشو گرفتن به نظر من، و این کار بسیار بسیار سختیه. من میدونم بالاخره این ساده نیست که رفتن پای چنین سیاستی. قبلا خب اینا رو میدونستن، پناهجویانی کم و بیش برمیگردن به کشورشون، با اینکه مثلا به دلایل سیاسی و غیره و ذلک هم اجازه اقامت گرفتن، ولی خیلی سختگیری نمی کردن، یا اگر یه جایی هم می شنیدن خیلی پیگیری نمی کردن. منتها الان اساسا خیلی گیر دادن به این مسئله، یعنی کلن سیاست پناهنده پذیری رو به اشکال گوناگون سخت کردن. این یکیشه، به هر حال می خوان کسی که برگرده به کشور اولش به هر بهانه‌ای که اقامتشو پس میگیرن، خب از اون طرفم خب اجازه اقامت گرفتن هم 1000 برابر سخت‌تر شده. بعد اجازه اقامت دائم هم خیلی سخت شده. الان کسانی که به هر دلیلی بعد از هر چند سال اجازه اقامت بگیرن، صرفاً یه اجازه اقامت موقت 3 ساله بهشون داده میشه، و این اجازه اقامت 3 ساله ممکنه برای 2 دور 3 دور 3 ساله هم دوباره همین تمدید بشه. و اگر موقعیت کاری خیلی خوبی پیدا نکنن، هیچ وقت به اجازه اقامت دائم هم تبدیل نمیشه. این مسئله خیلی مهمیه. بنابراین هر جور که نگاه میکنی پناهندگی سخت‌تر شده، اجازه اقامت گرفتن طرف باید 7 خان رستم رو طی بکنه این اجازه اقامت رو بگیره. بعدش دیگه خب الان ما میبینیم که صدها پناهجوی ایرانی توی سوئد هستن، از 5 تا 10 سال 15 سال هم هست توی این کشور دارن زندگی میکنن و از اجازه اقامت موقت هم برخوردار نیستن و هر کدوم از اینا دو دور تقاضای اقامت کردن، دو دور 4 ساله رو سپری کردن، ولی با این وجود یکی پس از دیگری درخواستشون رو دوباره رد کردن و الان واقعا گرفتار شدن، یعنی بسیار بسیار گرفتار شدن.
ولی در این حال هم افرادی که دارای اقامت هستند با یک مسافرت میتونن که اقامتشون رو از دست بدن.
دقیقاً.
شما آقای اسدی تو فدراسیون سراسری، در واقع فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در استکهلم، در واقع برگزاری یک تجمع اعتراضی رو در ارتباط با همین دسته از پناهجویانی که سالهای زیادی است در سوئد هستند ولی حتی اجازه اقامت موقت هم دریافت نکردند، دارید ترتیب میدید. من در صفحات اجتماعی شما دیدم که در واقع دارید آنونس میکنید برای یک تجمع اعتراضی در استکهلم. میشه توضیح بدید در این ارتباط هم؟
بله، این هم در ادامه همون کاری هست که یک ماه گذشته تو استکهلم داشتیم، برنامه‌ای که به هر حال توی خیابون داشتیم. این بار هم 21 آپریل روز جمعه 21 آپریل هم در مقابل اداره مهاجرت تجمعی داریم. اونجا قرار یک نامه‌ای که به هر حال فدراسیون تهیه کرده در اختیار اداره مهاجرت بذارن و بالاخره خواست ما این هست که کاری بکنن که به این تعداد از پناهجویان ایرانی که خیلی وقت اجازه اقامت نگرفتن بهشون اجازه اقامت بدن، علا دست جمعی، علا مثلا یکی یکی این پرونده رو دوباره بررسی میکنن. و ما خواستار این شدیم به هر شکل ممکنی که هست به این تعداد از پناهجویان که زیاد هم نیستن اجازه اقامت بدن، چون در این حال تأکید کردیم که خود دولت سوئد میدونه که الان شرایط ایران به چه شکلی هست، این همه سرکوب و این همه زندان و این همه بازداشت و این همه مثلا حمله شیمیایی به مدارس و غیر و ذلک وجود داره، این پناهجویان رو بهشون اجازه اقامت بدین، اینا رو نفرستین به ایران، اینا رو اینا خودشون هم حاضر نیستن به هیچ وجه برگردن به ایران، در نتیجه چند سال دیگه باید اینا در چنین شرایطی باید زندگی بکنن، چند سال دیگه به طور غیر قانونی باید زندگی بکنن، چند سال دیگه مثلا به هر حال به شکل سیاه کار بکنن و زندگی خودشونو بچرخونن. اینا رو گفتیم، به هر حال تاکید کردیم که به طور واقعی با توجه به شرایط ایران به این پناهجویان اجازه اقامت بدن، اینا رو بالاخره بازبینی بکنن دوباره پرونده هاشون رو. کاری که داریم میکنن، به هر حال یک کمپینی ما شروع کردیم، این کمپین هم پایانی پیدا نمیکنه تا زمانی که یک سیاست معینی در مورد این پناهجویان به اجرا میگذارن.
حدودا چند نفر هستن
که فعلا برای همشون هر روز من میبینم 4 تا 5 را پناهجو از سراسر سوئد به من زنگ میزنن که نامه اومده که شما باید برگردین به کشورتون.
خب همین کلن میدونید، یعنی آماری وجود داره که پناهجویانی که تعداد سالهایی مثلا بیشتر از 5 سال هست که در سوئد زندگی میکنن ولی هنوز موفق به دریافت اقامت نشدن چند نفر هستن؟
آماری اداره مهاجرت نداره، هیچ وقت آمار ثابتی اداره مهاجرت که بدونه که واقعا اون پناهجویانی که از 6-7 سال پیش مثلا جواب رد گرفتن دیگه هیچ ارتباطی باشون نداره، آیا تو سوئد موندن یا مثلا چند درصدشون تو سوئد موندن، آمار دقیقی نداره. ولی آماری تقریبی که ما داریم با توجه به این که مثلا ما میدونیم که تعداد پناهجویانی که در کمپا هستن، تعداد پناهجویانی که در شهرهای مختلف هستن و با ما تماس میگیرن، میدونیم که واقعا تعدادشون به 600-700 نفر هم نمیرسه. پناهجویانی که داره چنین موقعیتی هستند، پناهجویانی که از 5 سال پیش مثلا اجازه اقامت ندارن، 600-700 نفر بیشتر نیستن واقعا، یعنی به 1000 نفر نمیرسه.
خب حالا من یه پیشنهادی به ذهنم میرسه که آیا فدراسیون میتونه به نوعی با این در واقع یک آمار دقیق تری از این افراد پیدا بکنه، به نوعی با خبر رسانی بیشتر در صفحات اجتماعی از شهرهای مختلف سوئد بتونه دسترسی پیدا بکنه به این حالا افرادی که دارای اقامت نیستن ولی حداقل بیشتر از 5 سال هست، که بتونن به کمپینی که شما و فدراسیون سراسری پناهندگان در واقع دارید ترتیب میدید و شروع کردین بپیوندن، که هرچی خب طبیعتاً تعداد این نفرات مشخصتر، اسامی مشخصتری داشته باشن و منسجمتر بتونن در این کمپین شرکت بکنن، ممکن نتیجه بهتری گرفته بشه ازش.
خیلی سخته ما بتونیم آماری مثلا بگیریم واقعا، چون ممکنه تعدادی هم باشه به هر دلیلی اصلا نخواد مثلا اسامیشون در اختیار ما قرار بگیره. ما هیچ ضرورتی نمی بینیم که 100% پناهجویان بیان مثلا اسم و مشخصات خودشون رو همه برای ما بفرستن، ولی ما تأکید میکنیم که پناهجویان در هر جایی که هستن به این کمپین بپیوندن، و اگر در شهرهای نزدیکی هستن و به لحاظ مسئله مالی خیلی روی دوششون سنگینی نمیکنه، اون روزو بیان توی تظاهرات شرکت بکنن، هر جای دیگه هر گردهمایی هست شرکت کنن، در کمپایی که مثلا نزدیک به همه هر هفته و یک هفته در میان مثلا جمع بشن دم اداره مهاجرت، همین کارو بکنن، 4 تا پلاکارد برای خودشون درست کنن، خواسته هاشون روی این پلاکارد بنویسن، نامه هایی که تنظیم میشه با خودشون ببرن در اختیار اداره مهاجرت قرار بدن و به هر شکل ممکن از حقوق خودشون دفاع کنن. درست فدراسیون یک سازمان مدافع حقوق پناهندگی همیشه در این میدان وجود داره، ولی خود پناهجویان که باید حرکت بکنن، باید تلاشی بکنن، باید یه ذره از خودگذشتگی هم لازم هست، یه ذره تلاش جمعی هم لازم هست. درسته هر کسی ممکنه یه پرونده‌ای داشته باشه و وکیلی داشته باشه و یک بار درخواست کرده، دو بار درخواست کرده، سومین بار هم این کارو بکنه، ولی بالاخره میدونه که کار جمعی هم لازم هست، فشار جمعی هم لازم هست.
خیلی هم خوب. البته خب دقیقا شما درست میگید، اول از همه در واقع من فکر میکنم که وظیفه خود پناهجویان هست که به این کمپین های اینگونه، حالا اون که هم در واقع ممکنه حالا با فدراسیون نه، ولی یه کمپینی رو مثلا قبول داشته باشه، بره بهش بپیونده و بتونه در جهت اینکه پرونده خودش رو به ثمر برسونه تلاش بکنه. این وظیفه پناهجوی در ابتدا، ولی ارگانهای مثل فدراسیون هم میتونه یک بازوی کمکی باشه برای در واقع منسجم کردن پناهجوها در این رابطه. آقا روزنامه های داخلی ترکیه نوشتن که میریم یه سر به ترکیه بزنیم، 365 پناهجو در روز یک شنبه به افغانستان بازگردانده شدن، در این شرایطی که خب هنوز در واقع در افغانستان امنیت اجتماعی وجود نداره و هنوز در واقع خیلی از بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان هنوز ثبات به اون جامعه برنگشته. شما در مورد اخراج این پناهجویان و سیاستی که دولت ترکیه در این مورد اتخاذ کرده توضیحات بیشتری رو به شنوندگان ما بدید.
من فکر کنم که از زمان بازگشت طالبان به افغانستان تنها کشوری که دیدم پناهجویان افغانستانی رو برمیگردونه به افغانستان، یکی ایران هست، یکی ترکیه. ایران در مرزها اونا رو میگیره که غیر قانونی وارد میشن برمیگردونه، ترکیه هم همین کارو میکنه. عیناً یک سیاست مشترکی در مورد افغانستان دارن، در مورد پناهجویان افغانستان. اینا رو به عنوان پناهجویان غیرقانونی به حساب میارن، یعنی از مرزها به طور غیرقانونی وارد میشن و میگردن، اینا رو میگیرن، بازداشت میکنن، بعد تا تعدادشون مثلا به 300 نفر رسید اون موقع اخراجشون میکنن. این پناهجویان هم روز یکشنبه به افغانستان بازگردانده شدن 365 نفر هستن از فرودگاه شهر آغری، اونجا سوار هواپیما شدن و برشون گردوندن به افغانستان. بله، ما میدونیم که در افغانستان نه امنیت اجتماعی وجود داره، نه کار و شغل و زندگی عادی وجود داره. کشوری به دست تعدادی از این طالبان ها داره مثلا اداره میشه که اصلا بوی از انسانیت و زندگی امروزی نبردن. زنا رو خونه نشین کردن، به هر حال نه امکان تحصیل دارن، نه امکان کار دارن، نه امکان ورزش دارن، حتی مثلا نه امکان مثلا خبرنگاری دارن. یعنی کلن زنا رو محروم کردن از هر نوع زندگی اجتماعی. مردم که نباید ریش بتراشن، نمیدونم، بالاخره زندگی در اون مملکت اصلا زندگی انسانی وجود نداره. با این وجود این کشورها تصمیم میگیرن همینجوری 300 نفر و 500 نفر پناهجویان افغانی رو جمع بکنن و دوباره به همون جهنم برشون گردونن. به هر حال اینا دنبال این هستن که به هر حال این کارو بکنن، برشون هم مهم نیست، فردا میفرستنشون افغانستان، میگیرنشون، زندانیشون میکنن، ممکنه حتی اعدامشون بکنن، شلاقشون بزنن به خاطر اینکه از مرز گذشتن، به خاطر اینکه فرار کردن، به خاطر اینکه از اون مملکت اومدن. اصلا برشون مهم نیست، همین که رفتن افغانستان چه بلایی سرشون میاد. در نتیجه دولت ترکیه در همین هفته اول ماه جاری تقریبا در داخل ترکیه 2492 نفر رو بازداشت کرده، در همین هفته 1872 نفر رو تونسته از مرزهای ترکیه به طرف کشورهای خودشون اخراج بکنه. این کاریه که هر روز دولت ترکیه داره میکنه، یعنی روزانه 500-600 پناهجو در مرزها و در داخل کشور دستگیر میشن، بازداشت میشن و بعد در هفته های بعد اخراجشون میکنن. این برحال صدها پناهجوی افغانستانی در بازداشتگاه ها هستن، همینجوری کم کم جمعشون میکنن و اخراجشون میکنن. تعداد زیادی هست پناهجویان ایرانی هم الان در بازداشتگاه ها هستن و در انتظار اخراج به ایران هستند. تعداد زیادی از پناهجویان از عراق و پاکستان هم در ترکیه هستند. به هر حال کشور ترکیه دارای نزدیک به 5 میلیون پناهجو هست و الان سیاستی که اتخاذ کردن اونم مثل سیاست دولت سوئد هست. به هر حال میخوان کلان پناهجویان رو برگردونن. الان تصویب کردن که 1 میلیون از پناهجویان سوریه را هم میخوان برگردونن به داخل سوریه. این سیاستی هست که به هر حال الان در پیش گرفتن. تعجیل خود اردوغان فکر کنم در آستانه انتخابات و اینا هست. به هر حال شاید فکر کنه که با این سیاست یک ذره توجه به خودش جلب میکنه و دوباره انتخاب بشه. به هر حال اینا وضعیتی هست که در ترکیه هست. در مورد
اجازه بدید من میخواستم منم همینو بپرسم ازتون که ما 2 هفته گذشته با خانم ژینو ابراهیمی همسر آقای پیمان ملا میرزایی صحبت کردیم در رادیو و من دیدم که شما یک گزارش مختصری از وضعیت از آخرین وضعیت پیمان دادید. اگر ممکنه شنوندگان ما رو هم به روز رسانی بفرمایید.
بله، در این هفته که گذشت به هر حال اتفاقاتی افتاد، یهو شاید قابل انتظار نبود، ولی به هر حال خیلی شرایط به نفع اونا چرخیده. خب این کمپینی که شروع شده بود و به هر حال ابعاد مختلفی داشت، خود خانم جینو ابراهیمی هم خیلی با رسانه‌های داخلی ترکیه هم مصاحبه کرد و هم بالاخره تلویزیون‌های ترکیه مرتب این مسئله رو بازتاب دادن، تصاویرشون رو از تلویزیون پخش کردن، شرایط پناهندگیشون رو گفتن که از 2014 اینا اومدن ترکیه چه شرایطی داشتن. اینا بازتاب خیلی گستردهی پیدا کرده. برای همینه که دفتر IOM سازمان بین الملل مهاجرت برای پیمان و خانوادش برای روز 17 آپریل وقت مصاحبه مدیکال گذاشتن. مصاحبه مدیکال بیشتر در مورد وضعیت سلامتی اینها هست، تکمیل و شناسایی هویت خانوادگیشون هست و بالاخره یک مصاحبه تکمیلی هست، همه با هم صورت میگیره. این مصاحبه برای کشور کانادا صورت میگیره. در نتیجه با این که هنوز پیمان در بازداشت پلیس هست، ولی 17 هم اینا مصاحبه دارن. به هر حال الان که من دیدم هم دفتر IOM هم دفتر UN به پلیس ترکیه نامه دادن که امکان حضور پیمان رو در مصاحبه با خانواده‌اش فراهم بکنن. پلیس تلویحاً گفته که ما این امکان رو فراهم میکنیم، ولی هنوز اجازه خروج از شهر به انکارا رو به خانوادش ندادن. ما در این تلاش میکنیم که اینها هم این اجازه رو داشته باشن. ما بعد در مسیر را چون اینا کملیکاشون رو ازشون گرفتن، یعنی کارتشون ازشون رو موقعی که پیمان بازده شد کلن ازشون گرفتن و اجازه خروج از شهر رو ندارن، چون بعد از شهر دیگری به انکارا برن اونجا مصاحبه بکنن. به هر حال این مصاحبه در روز 17 هم انجام میشه. امیدواریم که در همین هفتهی که باقی مونده به خانوادش هم اجازه خروج بدن و بتونن تو این مصاحبه شرکت بکنن. گفته میشه بعد از این مصاحبه کلن 40 تا 50 روز طول میکشه اینا رو به کانادا انتقال میدن.
شنوندگان عزیزی که مایل هستند که در برنامه پرسشی از آقای اسدی داشته باشند، لطفاً با شماره 031-54-00-38 و یا 031-54-00-39 تماس بگیرن. خط موبایل اشغال هست همکنون.
اجازه میخوام در مورد یک خانمی که سر کار سیاه توی ترکیه گرفتنش یه توضیحاتی بدم و از دوستان بخوام واقعا اگر میتونن بهش یه کمک مالی بکنن. یه دختر جوونی هست، سر کار دستگیرش کردن پلیس، بعد محرومیت بهش دادن، یه هفته بازداشتش کردن سر کار، بعد الان 3 ماه هست نمیتونه کار بکنه. برای اجاره ما آیندهش مونده واقعا، یعنی برای اجاره. دیشب که با من صحبت میکرد واقعا گریه میکرد و از من میخواست که به هر طریقی بوده 5-6 هزار لیر ترکی برش جنباوری بشه. 5-6 هزار لیر فکر کنم حدود 3000 کرون سوئد میشه. من بهش قول دادم که اینو در رادیو پیام مطرح میکنم، امیدوارم کسانی پیدا بشن به این دختر جوون کمک بکنن تا اینکه اجاره این ماه خونش رو بتونه بده، تا اینکه ببینه یه جای دیگه میتونه کاری پیدا بکنه، به حال بتونه بره سر کار. این یک وضعیتی هست که به حال خیلی از پناهجویان دارن، ولی این به طور ویژه این شرایط رو داره. خواستم اینو مطرح بکنم و بخوام که واقعا کسایی پیدا بشن بهش کمک کنم.
بله، پس بنابراین اگر که مایل هستند به کمک رسانی به این دختر جوانی که همکنون در ترکیه نیازمند در واقع مشکلات مالی داره، با شماره آقای اسدی 0737-17-88-19 میتونن که تماس بگیرن. یک بار دیگه من اعلام میکنم 0737-17-88-19. اگر هم که الان قلم کاغذ دم دستتون نیست، میتونید بعداً با من صحبت بفرمایید، من شماره آقای اسدی رو تقدیم حضور شما بکنم. اجازه بدید که شنونده‌ای رو آقای اسدی روی خط داریم، بعد بریم به ادامه پرسش‌ها بپردازیم. درود بر شما آقای شهاب خان، بفرمایید. درود بر شما.
درود بر شما حمید عزیز، خسته نباشید.
سلامت باشید
آقای اسدی گرامی عزیز شهر ما
جان.
درود بر شما شهاب جان، مرسی. شما خوبی؟
خیلی متشکرم، خسته نباشید آقای اسدی. من این تلفن خانم که گفتین رو اگر لطف کنی برای من آقای اسدی بفرستین، ببینم من شاید همه شما ولی مقدار شاید بتونیم کمک کنیم.
خیلی هم عالی.
بس نمیدونم خودتون میخواین ارسال کنین این پولو یا این
نه میتونید شما زحمت شو بکشید.
نه میتونی مستقیما به خودش وصل بشی بفرستی براش.
اوکی.
من تلفنشو در اختیارتون میذارم و هر کسی دیگه هم خواست تلفنشو در اختیارشون میذارم، مستقیما به خودش بفرستید.
مثل سیاق سابق رادیو همراز آقای بهمن گرامی، دوستان میتونن که در واقع با آقا شهاب هم تماس بگیرن برای کمک رسانی به این دوست گرامی در ترکیه، که اگر که در واقع بتونیم مشکل مالیش رو حل بکنیم با کمک هم.
حتما اگر دوستانی خواستن در خدمتشون هستم، ولی خود من فکرم این مبلغی رو کمک کنم بهش. بعد در مورد
آره یه بارم فقط آقا شهاب شما شماره تون رو اعلام بکنین که دوستان بتونن.
07-22-51-31-70 07-22-51-31-70. بعد من بخواستم از آقای اسدی در رابطه با برنامه که دیروز پریروز بود هم میخوام یک صحبتش رو در رابطه با شعاری که داده بودن اگر فرصتی شد نظر کوتاه آقای اسدی هم بشنویم. مزاحم برنامه
میخواین بپرسید خودتون پرسشتون روی چه اشکال نداره، بفرمایید بپرسید.
نه آقای اسدی میدونی که در جریان هستی که روز شنبه دی جمع شده بودن در روبروی مجسمه یوحنا و شعاری به این ترتیب بود که مرگ بر آریایی، فاشیست آریایی.
صدای شب خیلی خیلی بریده بریده میام، من نمیتونم یعنی اصلا صدایش نمیتونم بشنوم.
الان چطور صدا آقای اسد؟
الان
خوب شد.
ایده ای روز شنبه روبروی مجسمه یوحنا جمع شده بودن و با پرچم های سرخ آقای اسدی، و در یکی از این پلاکارت ها شعار نوشته شده بود که مرگ بر فاشیست آریایی. ما دیروز صحبتی داشتیم، دیدم شما شریری در رادیو آقای حمید، آقای استاد اربابی هم اومدن صحبتی رو کردن، خواستم نظر شما رو کوتاه در این مورد بدونم.
نه بحث دیروز نشنیدم، ولی من شخصا با شعرهایی که تصدقا میتونه بیاندازه مخالفم.
یعنی رادیو میشنوم.
بله 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 بگید آقای اسدی.
آره من با شعرهای تفرق اندازانه مخالفم. من با شعار مرگ بر این و مرگ بر اون مادام مرگ بر اپوزیسیون باشه مخالفم. من فکر میکنم این به جای ما رو به جای نمیرسونه، چه از طرف جریان راست باشه چه از طرف جریان چپ باشه. این شعارها میتونه تفرقه بیاندازه، میتونه فکوسه رو دور کنه از جمهوری اسلامی و فکوسو بذاره در مقابل همدیگه. میدونم که این هم نشأت گرفته از فضایی هست که بخشی از طرفداران سامانه پادشاهی انجام میدن و اونا به خیلی مثلا چپر و ارتجاعی و بند سیاهی و فلان و اینا میدونن. این هم اونا هم جماعتی هستن، کسایی هستن که واقعا شورشو در آوردن و مرتب علیه چپا و علیه کلن جریانات مترقی خیلی بحث میکنن، به ویژه تو پالتک و غیره. اینم برحال باعث خود تفرقه و دودستگی و چنددستگی و اینا هست. من میفهمم بالاخره ما کسانی هستیم که به جریانات مختلفی تعلق داریم، به گرایشات مختلفی در جامعه تعلق داریم، ولی این به این معنی نباید باشه که علیه هم دیگر همین الان که هیچی نشده چنین شعارهایی بدیم. این به نظر من جالب نیست. حزب ما این کار رو نمی کنه، یعنی حزب ما جای این شعاره رو نمیده و پای چنین شعاری نمیده. بگه بحث سیاسی داره، به لحاظ سیاسی جریاناتی مثل این سامانه پادشاهی رو نقد می کنیم و برحال سیاستشون رو نقد می کنیم. این که مثلا بعضی و هر جریانی که ترمز انقلاب میشه برحال اونجا ما میریم نقد میکنیم، روش برخوردمون این نیست که شعار مرگ بر مثلا فلان و اینا بدیم، این کارو نمیکنیم برحال. ولی خب جالب نیست، از نظر من جالب نیست. اگر موضع منو میشنوی، من هیچ وقت حاضر نیستم برم توی تظاهراتی که مثلا چنین شعارهایی رو بشنوم یا چنین شعارهایی رو روی پلاکارت ببینم و اینا رو. نه از طرف چپ دوست دارم اینو بشنوم، نه از طرف راست علیه چپ دوست دارم بشنوم. ما هنوز جمهوری اسلامی رو نه سرنگون نکردیم، هنوز قدمی در این رابطه برداشته نشده، هنوز اتفاقی نیفتاده. این همه درگیری که در میان اپوزیسیون هست، به نظر من میشد اینجوری نشه، میشد بالاخره تا سرنگونی جمهوری اسلامی با همه تفاوتایی که وجود داره، ولی این اختلافات، این نوشعارها داده نمیشد. کما این که ما از سالها پیش اعلام کردیم، مثل حزب کمونیست کارگری گفتیم که ما در خیابون علیه هم دیگر شعار نمیدیم، پرچم هم دیگر رو پایین نمیکشیم و خیابون رو باید تبدیل بکنیم علیه جمهوری اسلامی. ما اعتقاد داریم که همه مخالفین جمهوری اسلامی میتونن در تظاهرات ها علیه جمهوری اسلامی شعار بدن، نه علیه هم دیگر. ما سالها از این شعار رو دادیم، ما سالها هم سیاست رو داریم، فکر میکنیم این سیاست درستی هست، فکر میکنیم که سیاست شعار علیه هم دیگر سر دادن واقعا باعث ناامیدی مردمی میشه که بخوان در این تظاهرات ها با دست و دلی باز شرکت بکنن و علیه جمهوری اسلامی شعار بدن، نه علیه هم دیگر. خب بالاخره هر چی باشه، ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم، با هر تفاوتی که داریم علیه جمهوری اسلامی هستیم، هممون فراری هستیم، هممون کسایی هستیم که دستگیرمون بکنن، میبرن زندان، اعدام میکنن، سالها در زندان نگه میدارن و غیره. خب چرا الان هنوزه هیچ اتفاقی نیفتاده چنین شعاری بدیم؟ من راستش من گفتم این موضوع منه، من سالها اینو گفتیم، سالها داریم میگیم که این کارو نباید کرد، این درست نیست.
اصولا وقتی ما یک دشمن مشترکی داریم به نام جمهوری اسلامی، هممون با هر نگاه و تفکری، من فکر میکنم که صف‌بندی سیاسی در حال حاضر نه اینی که نباید باشه، باید باشه، ولی این صف باید اتفاقا یک همپیوستگی های هم با هم دیگه داشته باشن که بتونن دشمن مشترک رو شکست بدن. در غیر این صورت امکان نداره که بتونیم دشمن رو شکست بدیم، چون اون وقت بایستی در دو جناح بجنگیم، هم با جبهه هم در واقع در برابر جمهوری اسلامی بجنگیم، هم از این طرف با یک صف دیگری مبارزه بکنیم برای اینکه خودمون حالا یه قدم جلوتر بندازیم. نمیدونم، حتما دوستانی که سابقه بیشتر سیاسی دارن در این زمینه بیشتر میتونن توضیح بدن. اجازه بدید که شنونده دیگری رو روی خط تلفن همراه خودم دارم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. الو الو، خب قطع شد. عرض به خدمت شما آقای اسدی، برمیگردیم به موضوع باز پناهجویی. یه قانونی در از سوی پارلمان اروپا تایید شد که در رابطه با مهاجرت بود. شما در ارتباط با این قانون که خیلی هم بحث برانگیز بوده برای ما توضیح بدید لطفا.
ببین، این قوانینی که الان اتحادیه اروپا، مثلا مهمترینش اینه که قبلا در اتحادیه اروپا یه نوع اجبار بود که پناهجویان باید سرشکن بشن توی اتحادیه اروپا. یک کشوری مثلا زیر پای پناهجو مثلا له نشه، یک کشور دیگه مثلا هیچ پناهجوی رو نپذیره. ولی الان اون سیاست و اتحادیه اروپا، این مال سیاست 3 سال پیشه، این پیشنهاد اتحادیه اروپا 3 سال پیش اومد، ولی الان به اجرا گذاشتن. الان به اجرا گذاشتن که دیگه هیچ کشوری اجبار نیست یک پناهجو در سال بگیره یا هیچ کسی رو نگیره یا هزاران پناهجو رو مثلا بپذیره. در نتیجه اینه یکی مهمترین چیزایی که مثلا بوده. در این حال گفتن اون کشورهایی هم که دوست ندارن پناهجو بپذیرن، در انتقال پناهجویان اخراجی که در اتحادیه اروپا جمع آوری میشن، در نقل و انتقال اونا کمک بکنن، یعنی یا پول بیشتری بذارن یا در حمل و نقل اونا مثلا از طریق هواپیما و اینا کمک بکنن، یا مثلا پناهجویان رو در یک کشوری گرده هم بیارن. اونایی که چون الان یک سیاست، یک بند دیگه این سیاست اینه که پناهجویان غیر قانونی که الان در اتحادیه اروپا هست اینا رو جمع‌آوری بکنن. اینا گفتن که این کشورهایی که بر حال نمیخوان پناهجو بپذیرن اوکی آزادن، ولی در نقل و انتقال این پناهجویان به کشورهای خودشون کمک بکنن. این سیاستی هست که الان اتحادیه اروپا در پیش گرفته و تا همین اندازه هست، یعنی همین چیزی که بر حال بوده. قبلا هم کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل هم مخالفت کرده بود. و نکته دیگه تو این سیاست این هست که خب مرزها رو، یعنی مثلا مرزهای دریایی و اینا رو خیلی بیشتر حفاظت بکنن. سربازان اتحادیه اروپا، سربازان فرانتکس مربوطن به حفاظت از مرزها، اونا رو بیشتر بکنن، امکانات بیشتری اختصاص بدن. ولی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل گفته بود که این نوع سیاست یعنی عملاً غرق شدن بیشتر پناهجویان، از بین رفتن بیشتر پناهجویان، و این نه تنها کمکی به پناهجویان نمی کنه، بلکه باعث میشه پناهجویان بیشتری در این آبها مثلا غرق بشن، نابود بشن، به دلیل اینکه اینا مجبورن صدها کیلومتر روی این آبها بچرخن تا یه جایی پیدا بکنن که به آرامش مثلا بتونن خودشونو به لب مرز برسونن. ولی از بس که سربازان مرزی خیلی زیاد هستن و با قایق روی این مرزها گشت میزنن و این قایقها مدتها توی آب میمونن و بالاخره این کشتی، این قایقی که چندین پناهجو مثلا حمل میکنه، دچار مشکل فنی میشه، تا طوفان میاد، اتفاقات عجیب میفته، پناهجویان دیگه روحیشون رو از دست میدن توی روی این دریاها، و این باعث میشه که حتی مثلا رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل توی سخنرانی که 2 سال پیش توی یونان داشت گفت من خجالت میکشم واقعا خودمو به عنوان یه اروپایی چنین سیاستی رو مثلا میبینم از تاریخ اروپایی اتخاذ میشه که باعث مرگ و میر بیشتر پناهجویان میشه. عیناً این جمله رو به کار برد.
آقای اسدی، شنونده ای رو داریم روی خط ارتباط، اجازه بدید سوالشون رو بپرسن. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
سپاس گذارم. ایشون که هنوز هم دارن صحبت میکنن؟
نه خیر، صدا با رادیو در تأخیر هست.
درود بر شما، خسته نباشیم.
درود بر شما، خیلی ممنون.
سپاس از اطلاع رسانیتون، سپاس از کمک هایی که دارین به مردم انجام میدین، به پناهنده ها مخصوصا.
خیلی ممنونم.
من میخوام سوال بکنم، این روز کمپینگی که شما الان اعلام کردین چه روزایی هستش؟ که چون من پناهندهای مختلفی رو دور اطراف خودم میشناسم، دلم میخواد بدونم چه روزای کمپینگ هستش تو یوتوبوری.
ببین، این کمپین اینجوری نیست که مثلا هر روز یا هر هفته یه جایی تظاهراتی هست حتما باید بیان تو این تظاهرات. ما امکان اینو نداریم، ولی خب اگر مثلا بشه این کارو بکنن که خیلی بهتره. منتها ما گذاشتیم هر یک ماه یک بار جلو دفاتر اداره مهاجرت توی استکهلم یا شهرهای دیگری این تجمع رو ایجاد کنیم. یه بخشش کار اینجوریه، یه بخشش نامه نوشتن مثلا از طریق نامه و از طریق مثلا کارهای دیگر و تماس گرفتن و به حال فشارهای مختلف آوردن و دیگران رو شریک کردن و سهم کردن در این کمپین. دیگران منظورم سوئدی ها، سازمان های مدافع حقوق پناهندگی هست، شخصیت های به حال مهم و کسایی هست که مدافع حقوق پناهندگی هستن. یه بخش کار ما اینجوری هست. الان مثلا شما اگر نگاه بکنی، ما یه نامه به دولت نوشتیم، خیلی این نامه روش کار کردیم و واقعا هم میلیو پارتی تنها جریانی که جواب داده، گفته ما با این نامه شما کاملا موافقیم و فکر میکنیم که درستش این هست که با توجه به شرایطی که الان در ایران هست به این پناهجویان ایرانی اجازه اقامت بدن و اینا رو برنگردونن به کشورشون.
نه، من منظورم به اینی که این کمپینگ که الان اشاره کردیم آیا تو یوتوبوری هم هستش و یا نیست؟
نه، در حال حاضر
فقط تو استکهلم.
در حال حاضر
این ما فقط تو استکهلم.
متاسفانه خب پناهنده که خودش الان پول نون شبش هم نداره نمیتونه بره اونجا. و اگر اوکی در استکهلم چه روزایی هستش؟ در ماه که میگی یه بار هستش، ولی روزی هم اعلام کردیم شما.
الان این 21 آپریل هست، روز جمعه 21 آپریل دم اداره مهاجرت توی استکهلم. ماه گذشته هم تو مرکز یکی از میادین مرکزی شهر استکهلم برگزار شد. من خودم هم اونجا رفته بودم. بعدش هم جلسه دیگه با پناهجویان داشتیم، پناهجویان رو به حال صحبت کردیم باشون که خود پناهجویان چه نقشی میتونن داشته باشن. مثلا خیلی از پناهجویان با این نامه هایی که براشون نوشته بودن همه میخواستن خونه های خودشون رو عوض بکنن. من گفتم این کارو نکنن، نه آدرس عوض کنن، نه تلفنشون رو عوض کنن، نه خونه هاشون رو عوض بکنن، این کارو نکنن. و اونا چون نمیتونن عملا شما رو اخراج بکنن، ولی میخوان فشار بیارن، میخوان کارت شناسایی رو ازشون بگیرن، حق کارو بگیرن، کمک هزینه رو قطع کنن. خیلی فشارهای جور جور که من خود پناهجویان حاضر بشن که برگردن. ما گفتیم این کارو نکنن. به جای اینکه این کارو بکنن، همه پناهجویان ایرانی هر کدوم یک نامه بنویسن، یعنی اینم یه فشاری هست، هر پناهجوی ایرانی یک نامه بنویسه، همون شرایط ایران رو توصیف بکنه، موقعیت خودش رو توصیف کنه، بگه باجه من به این موقعیت نمیخوام برگردم و نمیتونم برگردم. شما اگر مثلا یه آتش اونجا باشه حاضری بری توی اون آتش بسوزی؟ من میخوام برگردم ایران، خود توی آتش میسوزم، میبرن تو زندان، میگیرنم. بعدش هم 10 سال من توی این جامعه زندگی کردم، الان ایران 1000 برابر فرق کرده. من نه اونجا کار دارم، نه منابعی دارم که برم اونجا زندگی کنم، نه خونه ای دارم اونجا برم زندگی کنم، نمیتونم. نه بچه من که مثلا 10 سال تو این جامعه از میتونه برگرده تو شرایط امروز ایران زندگی بکنه. اینا رو بنویسین، اینا رو تبدیل کنین به فشار عمومی علیه سیاست سختگیرانه دولت، تا اینکه بالاخره گردن بذارن و اینکه این پناهجویان ایرانی رو واقعا دیپورتشون رو متوقف کنن، بهشون اجازه اقامت بدن که تو سوئد زندگی بکنن. مثل اینکه بالاخره فشار زیادی اومد، پناهجویان افغانی رو بهشون بخشش دادن، همه رو قبول کردن که تو سوئد بمونن و میتونن برای ایرانی هم این کار رو بکنن. شاید ایران هم الان
شما دارین خیلی زحمت هم میکشین، ولی من متعددن یه سوال دارم. اونی که شما گفتین غیر قانونی، من از جمله پناهنده هایی که میشناسم، یه نفرشون یه آقا که الان چندین سال داره تو سوئد زندگی میکنه، جواب سومش هم متاسفانه منفی گرفته، ولی خودش رفته اداره مهاجرت، همون موقع رفته اداره مهاجرت امضا کرده که من نمیتونم برم ایران. کارتی که ازش گرفتم پول بهش نمیدن، هیچ کاری هم براش انجام هم نمیدن، ولی میدونن که اینجا داره تو سوئد زندگی میکنه.
آره، اون به جای اینکه بره اونجا امضا، به جای اینکه بره اونجا امضا بکنه، مثلا اگر 600 پناهجوی ایرانی، 600 پناهجوی ایرانی یا 700 پناهجوی ایرانی، فرض کنیم شرایط اینجوری داره. حالا خیلی آخری دارن همین کارو میکنن که مثلا من گفتم، همشون دارن دونه دونه نامه های بلند بالا می نویسن برای اداره مهاجرت، بیه ما نمیدیم. اون شرایطی که خودتون میدونین، خودتون از تلویزیون شرایط ایرانو مرتب تو این دوره منعکس کردین، چگونه اجازه میدین که ما به راحتی برگردیم به ایران؟ کسایی که 10 سال اونجا نیستیم، 11-12 سال اونجا نیستیم، 6-7 سال اونجا نیستیم، الان میتونیم برگردیم به اونجا. به هر حال اینم یک کاریه که همه پناهجویان در هر کمپی باشن اینو میتونن انجام بدن. این هم تبدیل میشه به فشاری، میگن 600-700 پناهجوی ایرانی هستن، خیلی سمج هستن، پاشون رو یک کفش کردن، نمیخوان برگردن، دارن مقاومت میکنن، دارن استدلال میکنن، دارن نامه مینویسن. یه سازمان یه پیشتازی هم دارن مثل فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، داره بهشون خط میده، داره کمک میکنه، داره اکشن میذاره، داره کارایی میکنه به حال اونا رو جون بده به مبارزشون. به حال میخوام بگم این کارا رو باید انجام داد، همینجوری ساده نیست، راحت نیست. اینا یه دولتی، یه سیاستی آوردن که به هر حال از هیچی فروگذار نمی کنن در ضدیت با پناهندگان و پناهجویان.
آقای اسدی اگر اجازه بدین من با شنونده محترم خداحافظی بکنم، اگر سوال دیگری ندارن با شما دارم.
سپاسگزارم از
روز شما،
برنامه مفید و
روز شما خدا نگهدار. بله آقای اسدی، یک دقیقه زمان دارید، شما هم ادامه بدین بفهمید.
آره، من فکر میکنم این هم یک روش خیلی خوبه، یک فرهنگ خیلی خوبی هست که همه پناهجویان مرتب در جواب به اداره مهاجرت نامه های بلند بالا براشون بنویسن، همین استدلال رو بکنن، همین شرایط ایران رو مثلا توصیف کنن، توضیح بدن، تشریح کنن. برحال اینم برحال میتونه یه فشاری باشه برای اونا، بگن خب این پناهجویان ایرانی میشه که دست به یکی کردن، منسجم شدن، اتحادی پیدا کردن، نمیخوان برگردن و بالاخره باید اینو به کمپین خیلی محکم تبدیل بکنیم که تا اینکه بالاخره تأثیری داشته باشه، انعکاسی داشته باشه. به هر حال کسانی هم هستن در میان این احزاب مخالفن پناهجویان ایرانی رو بفرستن. همین الان من مذاکره ای که بین نماینده حزب سنتر و حزب مدرات بود، نماینده سنتر از اون اینکه پناهجویان اگه برگردن اقامتشون رو میگیرن میگفت نباید این کارو بکنین، نماینده حزب مدرات میگفت باید این کارو بکنیم. خب خیلی از احزاب هستن سیاستای اینجوری رو قبول ندارن یا شخصیت های مهمی هستن، تأثیر گذارن، برها من بتونیم همون آدم ها رو پشت کار خودمون بیاریم، به دفاع از پناهجویان کاری بکنن، فعالیتی بکنن، نامه بنویسن، برها تو دولت، تو مقامات، توی تصمیم گیری ها بلندشن حرف بزنن. اینا هم کارهای مهمی هستن.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی. فرصتمون به پایان رسیده، هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.
روز خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار.